أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فاعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يهلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيهلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. در پایان آیه اول هم به مبارزه با مشرکین دعوت شده است و هم وحدت نیروهای موحد مورد تأکید قرار گرفت و هم غیرت دینی اونها احیا شده است و هم رعایت تقوای نظامی مطرح شد. در رعایت تقوای نظامی که فرمود وَعْلَوْا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ حرمت فرار از زهر مطرح است از یک سو، حرمت قتل اولاد و زنان و مردان سالمند و انسانهای مجروح و مصدوم مطرح است از سوی دیگر، چون اینها جزء احکام جنگ است و رعایت تقوا در مسائل نظامی به این است که از میدان جنگ کسی فرار نکند. فرار از زهر از گناهان کبیر است. به کودکان رحم بکند، به زنان رحم بکند، به مردان سالمند رحم بکند، به کسانی که کاری با جنگ ندارن به اونها رحم کنن به مانندان که فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. این تقوا را در این جنگ رعایت. مطلب بعدی که به آیه بعد برمیگردد معهودیت نسیع است، که این نسیع الفلامش الفلام عهد است. چیزی در جاهلیت رواج داشت به عنوان نسیع که تأخیر میانداختن. انسا یعنی تأخیر. این نسی که یک امر معهود و معروف خارجی بود و با الفلام عهد ذکر شده است، در این آیه به حرمت او فتوا داده شد. انما النسی زیادت فی الکفر. گاهی با صیغه نهی از یک امر نهی می شود، مثل لا یغتب بعضکم بعضا. گاهی از یک عملی به عنوان فتنه یاد می شود، نظیر اون که در جریان هاروت و ماروت و امثال ذلک آمده، که نشانه آن است که پدیده تلخ سحر فتنه است. بود اینها فتنه و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه. مشابه اون تعبیر درباره نسیع هم ذکر شده است که انما النسیع زیادت فی الکفر. این تعبیر خیلی بالغ تر از آن است که با صیغه نهی از انسان نهی بشود. مطلب دیگر این که زیادی کفر بودن نظیر آن است که زادت هم رجسن علی رجسهم، که در بخشای دیگر آمده در قبال مزید ایمان که اذا تلیت علیهم آیات او زادت هم ایمان، که در اول سوره مبارکه انفال گذشت، یا در بخش از آیات دارد که زادهم هدن و آتاهم تقواهم. مزید ایمان در آیات مقابل مطرح است، مزید رجس و کفر در این گونه آیات مطرح است. مطلب دیگر این که انگیزه نسی اونطوری که مفسران اهل سنت نظیر زمخشری گفتند و مفسران امامیه و شیعه نظیر امیر الاسلام فرمودند، این بود که مسئله قارتگری و جنگ و خونریزی و چپاول و درآمد از راه جنگ و غارت جزء خوی جاهلی بود. برای اونها دشوار بود که چند ماه متوالی دست از چنین کاری بردارند. اونها اگر زی قعده و زی حجه صرف می کردن محرم تحمل نمی کردن که سه ماه پشت سره هم اینها نجنگند و غارت نکنند به ما. لذا برای اونها دشوار بود. انگیزه نسی هم همین بود، اونطوری که این مفسران نقل کردند. بالاخره این کار یه انگیزه میتونه. مطلب بعد آن است که رعایت حرمت شهود عنوان سنت قومی در جاهلیت رواج داشت، هرچند ممکن بود این سنت را از وجود مبارک ابراهیم گرفته باشند، اما نه به عنوان که وحی الهی است. زیرا مشکل مردم جاهلین بود که اینها اصلا در نبوت عام مشکل جدی داشتند، نه تنها در باره نبوت خاص. اونا که در نبوت خاص مشکل داشتن اهل کتاب بودن که نبوت عیسی و موسی علیه السلام و علیه السلام را میپذیرفتن، ولی نبوت پیغمبر اسلام علیه و علیه آله تحت و سلام برای اونا مسئله بود. اونا در نبوت عام مشکل نداشتن، در نبوت خاص محضور داشتن، ولی مشرکان جاهلی در اصل نبوت عام مشکل دارند که میگویند ممکن نیست بشر با خدا رابطه برقرار کند، به پیغمبر او بشود. اگر رسالت از طرف خداست باید فرشتگان رسالت الهی را تحمل کنند، و اگر بشر بتواند پیغمبر بشود خب ما هم میتوانیم، شایستگی داریم پیغمبر بشویم، به آیات الهی بر ما هم نازل بشود، پس چرا بر ما نازل نمی شود؟ انبیاء السلام می فهمیدن که ما یه جنبه بشری داریم که انما انا بشر مثلکم و مانند آن، یه جنبه قداست روح هست که اون در شماها نیست. اگر اون قداست روح در شما پدید می آمد شما هم بعد پیامبر می شدید، ولی صرف بشر بودن یا درس خوندن کافی نیست، عمده اون قداست روح است. اینا که در این مسیر کار میکنن، یعنی در طهارت روح، در تهذیب روح، در تزکیه نفس کار میکنن، این حدیث شریف نبوی را به همین تزکیه روح برمیگردانن که این نقل ربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. اونا که درساشون هم از همین راه است، محصولشون هم همین راه است، کتابهاشون هم همین راه است، شاگردانشون هم همین راه میپرورانند، وقتی به این گونه از احادیث برخورد میکنند این احادیث را هم اینجور معنا میکنند. جناب صدرالدین قونوی این حدیث این ربکم که ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها را هم به همین سبک معنا میکنن. وجوهی برش ذکر میکنن که اون وجه سوم یا چهارمش همین کارهاییست که انسان به صورت اعتکاف و روزه گرفتن و نماز شب خوندن و اینها در میرد، اینها اون مرحله ضعیف است، یعنی اعتکاف کردن، نماز شب خوندن، روزه گرفتن، اعمال ماه رجب انجام دادن را این بزرگان اون مرحله خیلی ضعیف میدونن. انسان وقتی میتواند در معرض قرار بگیرد که با اون نسیم الهی، با اون نفحه الهی رابطه داشته باشد. ان ربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. اینا میگویند گاهی براخره نسیم میوزد، پرده کنار میرود، انسان پشت پرده را میبیند و راحت میشود. یه لحظه هم که ببینه پشت پرده چه خبره تا آخر عمر راحت است، بالاخره میبینه خبری هست. میگویند این تلاش کردن، کوشش کردن، روزه گرفتن، اینها اون مرحله ضعیف است، یعنی اون کارهای خیلی ابتدایی است که حتما باید باشد، در این که بدون اینها نمیشود، ولی کار با اینها حل نمیشود. میگن بالاخره بین ما و جهان غیر یه پرده ای هست، و ما هم یقینا میدونیم بهشتی هست، جهنمی هست، انبیایی هستن، شفاعتی هست، همه اینها رو میدونیم، اما میدونیم یعنی چی؟ با برهان قطعی برای ما پیدا شد یعنی چی؟ یا با روایت متواتر برای ما پیدا شد یعنی چی؟ ما با یک مش مفهوم سر کار داریم. اون کسی که میگوید من با مفهوم سر کار ندارم، مفهوم به معنی حاکن عن الواقع، من با او معنوسم، در حقیقت با اون معانی ذهنی خود سر کار دارم. این که میگوید من برهان قطعی اقامه کردم که جهنم هست، بله برهان اقامه شده، جهنم هم حق است. این که اینا میگویند به این که من طبق این برهان یقین دارم جهنم در خارج وجود دارد، نار در خارج وجود دارد، کاری با مفهوم ندارم، مفهوم به ما انه مرآتون و عبرتون للواقع و حاکن عن الخارج، با او کار دارم. ولی شما وقتی بررسی میکنید ببینید همه این حرفات تو فضای ذهنه،
این که برهان اقام میکند که جهنم هست برهان حقه، و این که برهان اقام میشود قیامتی هست، سوالی هست، کتابی هست، همه این براهین حقه. این که میگوین این مفهوم به ما لها در حکایه عن الواقع، اینم حقه. اما شما وقتی دوباره بر میگردی اینا بررسی میکنید، یه سلسله مفاهیمی است تو ذهن حکیم یاد کرده. این حکیم که میگوید من آقا با ذهن کار ندارم، به معنی و حاکن عن الواقع کار دارم، شما وقتی فضای ذهن و فکر رو بررسی میکنید، میبینید این واقعی که میگوید یه دونه واو است و الف است و قاف است و این، یه لفظ یه مفهومی هم دارد که تو ذهن اون. این مفهوم واقع به هم به اولی واقع است، ولی به هم به شایع صورت ذهنیه. این که اینا داد میزنن که بابا من با ذهن کار ندارم، با خارج کار دارم، خارج یعنی دونه خا هست و یه دونه الف هست و یه دونه را هست و یه دونه جیم، این لفظ یه مفهومی داره. مفهوم خارج به ما انده هم مفهومو به حمل اولی خارج است و به حمل شایع ذهن. اینه که آدم آرام نمی کنه، اینه که ممکن انسان عمری هم درس و بحث داشته باشد، بعد یه آدم عادی باشد، چون غالب درس خونده ها همین هم دیگه، غالب ما همین بود. حالا اگر کسی دستش بیفتد و بسوزد یه گوشه آتش رو ببینه، کلا لو تعلمون علم اللقین لترون الجحیم، این بشکن واقع. اگر کسی بگوید کل نار حاره، قضیه حقیقی است، من به با انها حاکیتون عن الواقع سخن میگویم، اینا همش مفهومه. اما وقتی دستش افتاد و سوخ، این دیگه آتش فهمی. یا اگر شعله رو دید، بالاخره با آتش در کار کرد. این بزرگان میگن این حدیثی که دارد انا ربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، تو مسیر این نسیم قرار بگیرید، اولا بفهمید این نسیم از کدوم طرف، نخوابید، در معرض قرار بگیرید تا این نسیم کار خودش رو بکنه. این نسیم چی میوزه؟ یا بالاخره از اون عالم چیزی رو به همراه خود میاره در دل منشونه، یا این پرده رو کنار میذاره، آدم پشت این اون آتش میبینه، میشه لترون در جهنم. این آیه اون وقت عمل میشه، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون در جهنم، یعنی اینجا که نشستید جهنم رو میبینید، نه بعد از مرگ و بعد از مرگ کافرم میبینه، بهش میگن افسحرون حاضر انتون لا تبصرون، اسلو وافس به رولات رسون، اون که امروز منکر معاد است فردا به خدا عرض می‌کنه ربنا ابصرنا و سمعنا، بله ما دیدیم دیگه، حالا آتش هست. این که فرمول ترابون با نور تحقیق استقله، یعنی اینجا که نشستی چشمم ببند و جهنم رو ببین، در اون حال آدم خواب باشه میبینه، چشم ببنده میبینه، چشمش رو کتاب باشه، مشغول مطالعه باشه، بازم میبینه، چون با این چشم فیزیکی که نمیبینه، وقتی دید دیگه تو معنی پدید میآید. این به وسیله نسیم حاصل می شود. بالاخره این نسیم چی می وزد؟ اگر از کنار یه انسان معطری عبور بکند، بالاخره بوی عطر او رو می آورد، یا بوی عطر می آورد به انسان سشکام، یا نه اگر چیزی بهره انسان نشد، به دل انسان نوزید، همون کنارها می وزد و این پرده را کنار برد، چون گاهی کار نسیم اینه، این پرده را کنار برد. وقتی پرده را کنار زد، آدم میبیند پشت پرده چه خبره. وقتی فهمید پشت پرده چه خبره، دیگه چیزی برای او جاذبه ندارد در آخر. و این ایام پربرکت اعتکاف برای وزش نسیم، برای دریافت نسیم فرصت مناسبی است. به هر تقدیر اینها زادت هم ایمان هاست و زاده هم هدن و آتا هم تقوی هم و مانم داره. قسمت مهم اینه. حالا اون درجه سوم و چهارم کار اون نماز شب خوندن و روزه گرفتن و تو مسجد بودن و اینا هست. عمل آسونه. چرا فرمودن نیت المؤمن خیر من عمله، با اینکه افضل اعمال احمزوها، بلکه هیچ چیزی مشکل تر از نیت نیست. اینطورنیست که این روایت اون روایت معارض باشد ده. از یک سو افضل اعمال نیت، از سوی دیگر هر کاری که دشوارتر باشد اجرش بیشتره. خب چه کاری دشوارتر از نیت؟ مگر نیت بر آسونیه؟ یه وقتی انسان سوداگرانه یا تاجرانه یا بردگی به این قصد اعتکاف میکنه، یه وقتی نه، واقعا محب اوست، دوست اوست، دوست او بالاخره به خانه او میآید، خانه پر جمعیت. بعضی هم باهرم از حرم مشرف بشن در اونها خلوت کنن، اونجه وقت خوبی نیست. بهترین موقع حرم وقت شلوغی حرم، هزارها ناله اونجاست، هزارها دعا اونجاست، تو اینا بالاخره یه آدم صالح پیدا میشه. بزرگانی مثل مرحوم بوعلی اینا میگن سعی کنید اگه میخواد مزار برید، زیارت برید، برید یه وقتی خیلی شلوغه، چون خیلی ناله ها اونجا، شما دنبال چی میگردی؟ اگر خودت چیزی داری که هم حفظ میشه هم به دیگران میرسه، اگر نداریم از دیگران میگیری. حرم و خلوت کنن این سودی برای تو نخواهد داشت. حالا گفتن مسجد جامع باشه بهترین جایی که خیلی بالاخره جمعیت در اونجا نماز میخونن، سرش همینه دیگه، برکاتش همینه. و از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید است که اجعل المساجد بیوتکم. وقتی ازشون سوال کردن که خونتون کجاست، منزلتون کجاست، بتونید به اهل دل بگید که خونم پلو مسجده، بالاخره من اونجا کار دارم دیگه، خانه اصلی من اونه. اون آسایشگاه من که لباسمو میذارم بله پلو محله، اما خانم پلو مسجد. فرمود اجعل المساجد بیوتکم، بلکه این بیت از که فی بیوت از لوان طرفه، اینجایی باشید بالاخره رفیق خواهید شد. فرصت اعتکاف واقع فرصت خوبی. حالا آدم اگر بتواند اون نیت را که دشوارترین کار است و سختترین کار است اون را اصلاح بکند، انشاءالله در معرض قرار بگیرد. و در معرض قرار بگیرد اون دعا دیگه کل جامعه را تنگ کنید، اون دعا یقینا مستجاب می شود. مثلا در شرایط کنونی که لشکرکشی های کفر علیه کشورهای محروم روزافزون می شود، آدم این چیزها را از ذات اقدس اله بخواهد، امنیت شهر خودش را، امنیت کشور خودش را، امنیت قاره خودش را، امنیت حوزه اسلامی را و امنیت همه منطقه های بشر نشین را در سایه همین برکات الهی بخواهد. خب فرمود انما النسیء زیادت فلکم، چون معهود بود با الف لام یاد کرد. فرمود این نه تنها معصیت است بلکه کفر علی کفر است، زیاده بر کفر است. مطلب دیگران است که این یذل به الذین کفروا، معلوم شد یه ده مضلین هم داشتن که از راه نسیء مردم گمراه میکردن. اون الذین کفروا که مورد اضلالن و سبب اضلال همین نصیحت، اونا در آیه مشخص شد. اما متولیان انساکی بودن. اون چی که تو تاریخ هست این است که همونطوری که سقایت حاج یک سو و امارت رو مسجد حرام، از سوی دیگر متولی داشت، مسئول داشت و عده کلیددار بودن، عده سقایت حاجی ها وحده اونا بود، عده هم در جاهلیت متولیان انسا بودن، اون جنازت ابن عوف کنانی این کارا بود، عده هم رهبری این سمت را به عهده داشتن. اینطور نبود که به دلخواه هر کسی بتواند انسا کند. اون در جلسه های شورای سیاسیشون تصمیم گیری می کردن، بعد هم سوار شطور می شد اون جنازت ابن عوف کنانی و فتوا را نقل بکرد. این یه مطلب، پس این هم یه متولی خاص داشت. مطلب دیگر این بود که این بنوان سنت قومی بود، نه دیر چهارشنبه سوری برای این عده محترم بود، نه اینکه سنت ابراهیم بود رو بنوان پیغمبر قبول نداشتن. اونا اصلا بنوان پیغمبر قبول نداشتن از ابراهیم را، این بنوان سنت قومی بود. اون کسی که سوار شطور می شد و می گشت و فتوا می داد، نه از خود فتوا بدهد، و گفت ان اولهتکم احلوا لکم المحرم و حرموا لکم السفر، چون اینها فتوا را از این بت ها می گرفتن دیگه. و کسانی هم که به این بت ها نزدیک بودن یا کلیددار بودن یا مسئول انسا بودن یا مسئول امارت الحاج بودن، اینا از این بت هاشون فتوا می آوردن و فتواشون هم همین بود. این که سوار شطور می شد و در متاف اعلام می کرد، می گفت آلهه شما امسال محرم را تحلیل کردن و سفر را تحریم کردن، که یحلونه آمن و یحرمونه آمن. مطلب دیگر این که ضمیر اگر به نسی برگردد به اعتبار منسی است، یعنی اون منسه است، یعنی اون مؤخر است، یعنی شهر. خود نسی به ما نهو نسی که فعل است یادتون فی الکفر. اما یحلونه آمن و یحرمونه آمن اگر ضمیر به نسی برگردد به لحاظ منسی و منسه است، اون چرا که اینا تأخیر انداختن اون را یعنی شهر را گاهی تحلیل میکردن گاهی تحریم میکردن. یحلونه آمن و یحرمونه آمن لیواتی و عدت ما حرم الله، که اینا ترک محض نمی کردن تأخیر می انداختن تا سنت قومیشون محفوظ بماند و مسئول این کار هم جنادت ابن عوف کنانی و امثال ذلک بودن، چون اینا در جاهلیت از این جهت مطاع بودن. انما النسیء زیادت فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلون اون شهر را آمن و یحرمونه آما لیواتو عدت ما حرم الله فیهلو ما حرم الله. بحثای ربایی رو لابد مناظر فرمودید. چند روایت در ذهن آیات است، یکی از اونها هم بود که از اول فتوح رازی در نوبت قبل نقل شده. سیدن استاد رضوان الله علیه می فرمود تطبیق آیه بر این روایت آسان نیست، چون آیه معناش این است که سال 12 ماه است، 4 تای از اینها حرمت خاص دارن و جنگ و خونریزی حرام است. اون وقت منها اربعتون حرم، این منها اربعتون حرم تطبیق بشود بر 4 امام علیهم السلام که به نام علی مثل علی ابن ابی طالب، علی ابن سجاد، علی ابن رضا و علی ابن نقی علیهم السلام. این تطبیقش آسان نیست. اون وقت یحلونه آمن یعنی چی؟ یحرمونه آمن یعنی چی؟ نسی یعنی چی؟ مثلا فرمان روی تطبیقه خفا زوجن لهم سوء اعمالهم، این را هم به عنوان یک تمدن تلقی می کردن. همین یهودی ها وقتی می خواستن داوری کنن که آیا مشرکین بهترن یا مسلمون ها، همین یهودی ها در اون داوری فتوا دادن به اینکه مشرکین اهدای از مسلمین هن. اونا که می گفتن اهدا یعنی متمدن تر، وگرنه هدایت به معنای پذیرش وحی و نبوت را که برای مشرکین قائل نبودن، خود اهل شرک هم قائل به نبوت و رسالت نبود. یهودی ها در داوری هاشون مشرکین را متمدن تر از موحدین می دانستن. چنین کاری در اون فضا هم برای اهل کتاب زیبا بود و هم برای افراد مشرک جاهلی. این نصیحت هم از همین کارهاست که زوجین لهم سوء اعمالهم، یعنی اعمال سیئه اینها برای اینها حسن جلوه میکرد، زیبا جلوه میکرد. این در اثر تمرین نفس مصور و ابتلای بود. در اوائل امر ذات اقدس اله هدایت میکند، هدایت تشریعیش تا آخر برای همه هست، اما اون گرایش که پیدا بشود، اون علاقه پیدا بشود، اون نور درونی پیدا بشود، ذات اقدس را این کار را بهره مشکین و کافران نمی کند. اول کرده و نفس نمه ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، به همه این سرمایه را داده. فاقم بچه کل دین حنیفا، به همه این سرمایه فطرت را داده. در مراحل بقا هم بارها مهلت داده که اینها برگردن، اما وقتی زیادتون فی الکفر شد، زادتهم رجسن شد و مانند آن، دیگه اینها رو بار خودشون رها بکنن. وقتی اینها رو بار خودشون رها شد، اینا میمونن دو یه سلسله برداشت های باطل درونی که برای اونها جز زینت سیه به حسن چیزی دیگری نیست. زوجین لهم سوء اعمالهم، و خداوند هم کافری به این معنا را از نظر تکوین به مقصد نمی رساند. اینها در همه اون یسیحون فی الارض به اون حالت سرگردارند. تعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله.